أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در علائمی بود که بر اساسش میتوان الزام بلائی رو از الزام شرعی تفکیک داد. خدمت عزیزه 8 علامت رو برشمردیم و تأکید کردیم که اینها استقرایی اند و می شود بر این فهرست افزود. اجالتاً خیلی سریع این 8 رو مرور بکنیم، بعد راجع به برخی از نصوصی که شائبه الزام ولایی در موردشون می رود سعی در تطبیق اینها خواهیم داشت. نخستین علامتی که برشمردیم این است که باید نصی که مشتمل بر الزام نبوی یا علوی است محتوایی همگن و همسان با احکام ولایی داشته باشه، یعنی مربوط به حوزه اجتماع بشه، مربوط به حوزه اجتماع. روی این جهت تأکید کردیم که اوامر و نواهی مربوط به تعبدیات محض نمیتوانند از سنخ الزامات ولایی محسوب شود. علامت دومی که خدمت اعزه بیان داشتیم این بود که الزام در نص منسوب به شخص نبی اکرم یا امیر مؤمنان باشد، منسوب به شخص نبی اکرم یا امیر مؤمنان، به سان دو شخصیتی که مدتی را به ولایت امر مسلمین سپری کردند. مثلا در نص شاهد باشیم تعابیری از این دست را که وضع النبی یا قضا امیر المؤمنین یا امر النبی یا نهى امیر المؤمنین، تعابیری از این دست دیده بشه، نه مثلا حکم الله یا حکم فی الاسلام، اینجور تعابیر نباشه. علامت سومی که خدمت اعزه بیان داشتیم این بود که برای الزام در نص حکمت و ملاک اجتماعی مقطعی عنوان شده باشه. علامت چهارمی که بیان داشتیم این بود که الزام در نص مقید به زمان یا مکان خاصی شده باشه، نه اینکه ملاک محدود به مقطع زمانی یا مکانی خاص، نه، خود الزام مقید به زمان یا مکانی شده باشد. پنجمین علامتی که برشمردیم این بود که الزام در یکی از مکاتبات یا خطابات حکومتی ولایتی آمده باشد. خطابی را از امیر مؤمنان در کتب روایی شاهد باشیم که در ضمن آن از الزامی سخن به میان آمده باشد. این خود میتواند اماره ای باشه بر ولایی بودن الزام. ششمین علامتی که خدمت اعزه برشمردیم این بود که الزام مزبور مخالف کلیات مسلم شریعت باشه، برخلاف کبریاتی باشد که در شریعت مسلم انگاشته می شود. هفتمین علامت این بود که الزامی صرفاً از نبی اکرم یا امیر مؤمنان نقل شده باشد، از نبی اکرم یا امیر مؤمنان، و از سوی سایر اهل بیت مورد تأکید و بازگویی قرار نگرفته باشه، مگر اینکه از قول اون دو معصوم حکایت کرده باشن. مثلا قضیه ای رو امام صادق از نبی اکرم نقل بکنه که قضا رسول الله فی غزوه فلان نه به سان یک حکم شرعی که خود امام به عنوان لسان شرع در مقام تبیین و تبلیغ آن هستند. و آخرین علامتی که خدمت اعزه ذکر کردیم این بود که الزام در نص اختصاص به قومی یا قبیله‌ای یا اهل بلدی یافته باشد. این هم هشتمین علامت. مهم تشخیص فقیهه. مهم تشخیص فقیهه. فقیه باید تشخیص بده هر کدام از این علامت ها آیا در مورد الزام مذکور در نص وجود دارد یا نه. تشخیص وجود علامت هم کار اجتهادی است، یعنی از عوام بر نمیاد. این کارها کارهای فقیهانه است. ممکن است عوام خطابی را مقید به زمانی بیابند و فقیه این رو فرازمانی ببیند، یا مقید به مکانی ببینند در حالی که فقیه این رو فرامکانی بیابد، یا مختص به گروهی تخیل کنند و حال اینکه فقیه این رو عمومی فهم کنند. رو این جهت تشخیص وجود هر یک از این علامت ها در هر نصی بر عهده فقیه و طبیعی است که از عهده هر کسی بر نیاد. ما از این جور تخیل فهم ها در بین عوام زیاد داریم که یک روایتی رو جایی خونده و بعد هم فکر میکنه که به واقعیتی دست یافته و بعد فقها و بزرگان علما رو تخطئه میکنه بر اساس فهم فشل خود. این خودش خیلی عیبه واقعا، که حالا تو اگه چیزی هم فهمیدی اقلا معیار عمل خودت قرار بده، نه یا بر اساس این فهمی که فاقد ضوابطه و مبتنی بر تحقیقات و مطالعات و تتبعات اجتهادی نیست، بزرگان فقها متتبع و فقیه و محقق ما رو مورد مناقشه قرار بده. به هر حال اینها رو دوستان باید خوب فهم کنند و بعد هم تمرین کنند تا بر اساسش بتوانند الزامات ولایی رو از الزامات شرعی تفکیک بدند. یک نمونه رو خدمت اعزه مثال زدیم و این علائم رو تا جایی که امکان داشت برش تطبیق دادیم، همونی که شهید سعید صدر به عنوان نمونه الف یا همزه در عربی، یعنی نخستین نمونه، بیان داشته بود. نمونه دیگری که خدمت اعزه میخوام تقدیم کنم همونیست که در کتاب اقتصادنا نمونه ب تلقی شده، یا با گویش عربی. بیایم بحث نمونه دوم. نمونه دوم اونی که شهید سر تحت عنوان دومین نمونه، دومین نمازج به تعبیر خودشون بیان میکنند، مربوط میشه به بیع ثمره قبل از بدو صلاح. بیع ثمره قبل از بدو صلاح، حدیثش در وسائل الشیعه آمده، جلد 18 صفحه 211، جلد 18 صفحه 211 حدیث چهارم. البته احادیث دیگری هم در همین باب هست، من این حدیث رو مشخصا میارم که بالعیان نشان میدهد که در عهد نبوی الزام ولایی بوده و در دوران اهل بیت عصمت و طهارت این الزام رخت بربسته، این الزام کنار نهاده شده و در مقابلش ترخیص مطرح شده. حدیث از ابن ابی عمیر از قول فردی به نام ربعی، حدیث چهارم، عرض کردم شمارشو، حدیث چهارم از فردی به نام ربعی که میاد نزد امام صادق راجع به شغل خودش که نخلستانداریست سوالاتی میپرسه، میگه انلی نخلن بالبصره، من یک نخلستانی، گاه نخل به معنای نخلستان به کار میره، من نخلستانی در بصره دارم. و بعد در بین سوالاتی که میپرسه این سوال رو مطرح میکنه که آیا جایز است من خرمای این نخلستان رو در طی 2 سال آتی بفروشم یا خیر؟ قلتو جوئلتو فداک بیع سنتین، هم یه تیکس فقط در عبارت، بیع 2 سال از ثمره نخلستان جایزه؟ امام فرمودن لا بأس. دقت بکنید، امام میگن چی؟ لا بأس، اشکال نداره. قلتو جوئلتو فداک ان زا اندنا عظیم، عرض میکنه که این مطلب نزد ما عظیمه، یعنی گناه بزرگیست، خطای فاحشیست که بخواهیم مثلا میوه 2 سال آینده باقی رو معامله کنیم. تعبیری که اینجا به کار میبرن اینه، بیع و ثمرت قبل بدو صلاحها، یعنی قبل از اینکه میوه آشکار بشود کسی اقدام به فروش میوه کنه. البته بدو صلاح در مورد هر میوه متفاوته. در مورد مثلا خرما خاطرم هست وقتی که خرما رنگ زرد یا قرمز پیدا میکند تعبیر میکنن به بدو صلاح. قال، امام به منشأ این توهم اهل بصره پی بردن که چرا اینها این رو جرم تلقی میکنند، این رو ممنوع میپندارند. قال فرمودن اما انکه ان قلت ذاک، اگر توی همچین چیزی گفتی، لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احل ذالک، این چیزیست که نبی اکرم حلالش کرده. فتظالمو فقال علیه السلام لا تباع الثمرت حتی یبدو و صلاحها. پس تظالم کردند، تظالم یعنی به همدیگه ظلم کردند، یعنی از این وضعیت سوء استفاده کردند علیه یکدیگر و طبیعتا اختلافاتی نزاهایی بینشون شکل گرفت. برای حسم ماده نزاع منع کردند بیع ثمره را قبل از بدو صلاح، فروخته نشود میوه قبل از آشکاری صلاحیتش، یعنی قبل از اینکه اولین مراحل رسیدن رو سپری کنه، به تعبیری قبل از اینکه میوه اساسا شکل بگیرد و نضج پیدا کنه. در این مورد رفقا کدوم یکی از علامات رو میتوان تطبیق داد؟
سکون خاص و زمان مکان.
بله، خیلی از علائم اینجا قابل تطبیقه. شکل و فرم ولایی که خب تمام اینهایی که ما ذکر میکنیم دارند، ما اصلا راجع به علامت نخست بحث نمی کنیم چون این علامت علامت فراگیری است. در تمام نمونه هایی که خدمت عزیزه بیان میکنیم این علامت مفروض و مسلم. اما علامت دوم که منصوب به شخص نبی اکرم باشه اینجا دیده میشه. سخن از نهی نبوی است نه نهی الهی. علامت سوم هم اینجا قابل ادعاست چون حکمت و ملاکی که پشت این نهی نبوی آمده مقطعی است، مربوط میشه به اختلافات عصر نبوی که امام صادق این رو در دوران خود پایان یافته تلقی کردن، گویا که در دوران امام صادق دیگه همچین اختلافاتی پیش نمیاد به جهت مثلا بلوغ مردم و تجربه زائدی که در این حوزه پیدا شده بود. علامت چهارم هم در این نص قابل ادعاست چون امام صریحا میفرمایند که منع از بیع ثمره قبل بدو مختص دوران نبی اکرم بوده، مختص دوران نبی اکرم بوده و حالا بعث اشکال نداره، لذا الزام مقید به زمان خاصی شده. علامت پنجم هیچ، علامت ششم مخالف کلیات مسلم شریعت باشد، همینجا قابل فرضه، چون اصل آن است که هر بیعی جائزه، حل الله البیع. اطلاق این آیه شریفه و نصوصی پیرامون این نشان میدهد که هر بیعی جائز است، حتی بیعی که از آن تعبیر میکنند به پیش فروش در فارسی. در عربی چی بهش میگند؟ بیع سلف یا سلم، که مبیع درش مؤجله در حالی که ثمن درش حال. بیع ثمره قبل از بدو و صلاح هم از قبیل بیع پیش فروشه، بیع سلم یا سلف میتونه محسوب بشه. این هم حسب اطلاقات و ادله‌ای که ما داریم میتونیم به همه اشکالش مباح تلقی کنیم. اینجایی که حکم اختصاصی، یک منع اختصاصی دیده میشه که درش میشود علامت ششم رو هم مدعی شد. علامت هفتم رو هم میشه اینجا تطبیق داد، چون صرفاً از قول نبی اکرم من از بی قبل از بدو و صلاح حکایت شده. اگر مثلا امام صادق هم بازگویی کردن، به نقل از نبی اکرم بازگویی کردن. نهایت علامت هشتم رو اینجا بگیم با عنایت به اینکه علائم قبلی برش تطبیق داده شد، این دیگه تطبیق پیدا نمی کنه که الزام مزبور مختص به قومی خاص یا قبیله خاص شده باشه. هم خب مقید به زمانی خاص محسوب می شود، یعنی عصر نبی اکرم. این هم نمونه ایست که آقای صدر ذکر می کنن. نمونه بعدی هم باز از همین کتاب اقتصادونای شهید سعید صدر خدمت عزه بیان می کنم. نمونه دال در کتاب ایشون، نمونه جیم رو ایشون از منابع اهل سنت آوردن، کنارش می نهیم نمونه دال رو ایشون از نهج البلاغه عرضه کردن، که ما هم همین رو خدمت عزه مورد اشاره قرار بدیم. در کتاب نهج البلاغه این فقره دیده میشه، از همین چاپ های صبحی صالح که در نرم افزار جامع احادیث نور هست. در نهج البلاغه ما شاهد نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر هستیم که معروف است به عهدنامه مالک اشتر. در واقع یک مکاتبه حکومتی است که خلیفه مسلمین خطاب به یکی از ولاتش انشاء کرده. وقت در اونجا ضمن بحث از احتکار و خطری که محتکران ممکن است برای جامعه داشته باشند، حضرت راجع به داد و ستد و قیمتها به مالک هشدار میدن که مراقب باش. ولی یکن البیع، نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 438، ولیکن البیع بیعا سمها، بیع باید بیع آسان در دسترسی باشه، چون بیع محل ابتلاء عامه مردمه، نباید اونچنان شرایطش سخت باشد که همگان امکانش رو نداشته باشند. ولیکن البیع بیعا سمها به موازین عدل، بر پایه قوانین عادلانه، ضوابط عادلانه، و اسعار و به قیمتهایی که لا تجحف بالفریقین من البائع والمبتاع، قیمتهایی که نه اجحاف به بایع شود و نه به خریدار. خب این خطاب ولایی محسوب میشه. چرا؟ چون علائمی رو میشود درش یافت. از میان علائمی که خدمت اعزه برشمردیم، این علامت کاملا قابل تطبیق است که در یکی از مکاتبات و خطابات حکومتی عنوان شده. مکاتبات و خطابات حکومتی، عهدنامه مالک اشتر که از همین مکاتبات. این علامت هم قابل ذکره که مخالف کلیات مسلم شریعته، چون بی به هر قیمتی صورت بگیرد در فرض صحت با ترازی و توافق طرفین شکل یافته، ولی اساساً بی محقق نمیشه، چون ترازی شرط عرفی بیه و اساسا عرف بی را نمی پذیرد اگر ترازی درش محقق نشده باشه. و من این نیست در شریعت که بیعی به اضعاف مضاعف درش کالایی مبادله بشه، چند برابر قیمت سوقیه درش ثمن تعیین بشه، منتها توافق طرفین رو هم به دنبال داشته باشه، طرفین هم راضی باشند به این ثمن تعیین شده، هیچ اشکال نداره. گران فروشی در اسلام ممنوع، مشکلی نداره. بله اگر شرایط خیار قبل پدید بیاد بحث دیگریست و الله فی نفسه، چه اشکال دارد که کسی مالش رو گرانتر از حد بازار بفروشه ولو کالای نایابی باشد در جامعه و محل حاجت بسیار مراجعه کننده باشه. حالا نهایت بگیم برخلاف انصافه یا نهایت قائل به کراهت بشیم، اما منعی الزامی در موردش نیست. این که حضرت می‌فرمایند مراقب قیمت‌ها باش که اجحافی صورت نگیره، این میتونه یک خطاب ولایی به حساب بیاد، به این جهت که مخالف اون کبرای مسلم شریعته که به هر قیمتی صورت بگیرد جایز است، چه ثمن چند برابر قیمت سوقیه باشد چه کسری از قیمت سوقیه باشد، چه به نفع بایع و به ضرر مشتری باشد چه برعکس. مهم در صحت شرعی به توافق کسب و فرض، این همینجا مسلم انگاشته شده. این هم نمونه سوم. در سایر نصوص هم اگر بخوایم گشتی بزنیم میتونیم مواردی رو پیدا کنیم که نبی مکرم اسلام یا امیر مؤمنان الزام ولایی کرده باشند. مثلا وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 89، حدیث دوم، جابر از امام باقر نقل میکند که دخل قوم علی الحسین ابن علی فرعوه مختزبا بالسواد. حضرت با رنگ سیاه خضاب کرده بودند. بعد در ادامه این عبارت، این فقره، ثم قال، حضرت فرمودند امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا ماده امر دیده میشه که ظهور در وجوب داره. امر رسول الله فی غزوه قضاها، در یکی از غزواتی که حضرت داشتند امر کردند، ان یختزبو بالسواد، یختزبو بالسواد لیقوا به علی المشرکین، امر کردند که مسلمین خضاب به رنگ سیاه بکنند تا قوت بر مشرکین پیدا کنند. یکی از غزواتی بود که در نبرد با مشرکین صورت می‌گرفت. خب این حدیث امام باقر هم به نظر میاد که مشتمل بر یک الزام ولایی نبوی است. برخی از اون علائمی که برشمردیم اینجا دیده میشه. علامت چهارم مقید به زمانی است. می‌فرماید در یکی از غزوات امر رسول الله فی غزوه قضا. میتونه علامت پنجم هم تطبیق پیدا کند، چون در یکی از مکاتبات و خطابات حکومتی دیده میشه، از این جهت که بحث از امر نبی اکرم به هنگام جنگ، به هنگام غزوه است. این جور اوامر اوامر حکومتی هست، لذا علامت پنجم هم درش قابل ادعاست، همونطور که علامت ششم هم برش قابل تطبیقه. مخالف کلیات مسلم شریعت، نباید خضاب الزامی باشه. این مسلم است در شریعت که هر کسی مجاز است راجع به رنگ موی خود تصمیم بگیره، انتخاب کنه که خضاب بکند نکند و اگر خواست بکند چه رنگی رو برگزینه. دوستان میگن سومی هم بعدش قابل تطبیقه. بله راست میگن. حکمتی که اینجا ذکر شده مقطعی است، مربوط به یک جنگی است که طرف نزاعش مشرکین بودند و نبی اکرم به صلاح دیدند با خضاب بر ابهت جماعت مسلمین بیفزایند و قوت اینها رو بر مشرکین تقویت کنند. باز هم اگر بگردید علائم دیگر رو هم میتونید سراغ بگیرید. علامت اول که مسلمه، علامت دوم که منصوب به نبی اکرم باشه این هم قابل ذکر، علامت هفتم که صرفاً از نبی اکرم یا امیر مؤمنان نقل شده باشد هم قابل ذکر، اختصاصی به قومی که علامت هشتم بود اینجا قابل ادعاست، از این جهت که به هر حال سخن از رزماوران غزوه ای از غزوات نبویست. نمونه دیگری که بخوام خدمت اعزه تقدیم کنم در اموریست که برش زکات تعلق میگیره. دوستان نگاه بکنند وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 55 حدیث چهارم رو. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 55 حدیث چهارم. حدیث از دو امام نقل شده. جمعی از اصحاب مثل زراره و محمد ابن مسلم این رو از دو امام نقل میکنن، از امام باقر امام صادق. قالا، هر دو امام فرمودند فرض الله عز و جل الزکات مع الصلات فی الاموال، خداوند اصل زکات رو به مانند نماز در اموال واجب کرد. این که بحث نداره. مونتا و سنها رسول الله، سنها سنت نهاد رسول اکرم این زکات رو فی تسعت اشیاء و عفا اما سواهن، در 9 چیز این رو نبی اکرم سنت نهاد و از ما سوای این عفو نمود. فالذهب والفزة والإبل والبقر والغنم والحندة والشعير والتمر والزبيب وعفا اما سوا ذلك. در اینجا هم می شود ادعا کرد یکی از الزامات ولایی نبوی رو، چون رفقا منصوب شده به نبی اکرم. بیشتر گفتم حتی تعبیر سنه، سن رسول الله، خصوصا اگر در مقابل فرض الله به کار بره میتونه حکایت از چه کند؟ الزام ولایی کند. این رو پیشتر خدمت عزیزه تذکر دادم. خودتون دیگه سایر علائم رو هم برش ببینید میشه تطبیق داد یا نه. جالب اینجاست که در حدیث دیگری که این خود میتونه تایید عرض ما باشه که موارد زکات به حکم ولایی تعیین شده و میتونه هر ولی امری موارد رو بر حسب مقتضای زمان تغییر بده. حدیث دیگری است در همین کتاب وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 77 حدیث اول. جلد 9 صفحه 77 حدیث اول از محمد ابن مسلم و زراره انهما جمیعا از دو امام، امام باقر امام صادق علیه السلام. قالا، فرمودند وضع امیر المؤمنین. ببینید سخن از وضع کیه؟ امیر مؤمنان. وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الرائیه. خیل یعنی چی؟ اسبان، اسم جمعه، فرسان به تعبیر. فرس مفرد، فرسان جمع، خیل رو به معنای فرسان میگیرند. امیر مؤمنان بر اسبان اتاق، اتاق یعنی اصیل، یعنی نجیب، بر اسبان نجیب و اصیل که در گذشته به اسب عربی معمولا این وصف رو اطلاق میکردند. این تعبیر در لغت عرب هست که میگن الخیل العراب، یعنی اسبان عربی. هنوز هم که هنوز اسب عربی یک نژاد اصیل به حساب میاد. الرائیه، رائیه به حیوانی میگن که به چرا بره، از این عروفه طبیعی، از این عروفه خودرو استفاده کنه. فی کل فرسن فی کل آمن دینارن. امیر مؤمنان بر اسبان اصیل به چرا رونده در هر اسبی در هر سالی 2 دینار زکات قرار داد. و جعل علی البرازین دینارن، برازین جمع برزونه با دالزال، برزون نقطه مقابل اتاقه، برزون در میان اسبان به اسب غیر اصیل گفته میشه، به اسب غیر اصیل، به اسب ترک یا اسب تاتار، به اسب غیر عربی برزون گفته میشد که چندان مرغوب نبود و قیمت نازل تری طبیعتاً داشت. امیر مؤمنان بر اسبان غیر اصیل هم 1 دینار زکات قرار داد. زکات در واقع مالیاتی بود که حکومت می گرفت به نفع فقرا. البته روایات زیادی در وسائل شیعه و جاهای دیگه آمده راجع به متعلق زکات که خوندنش خیلی میتونه مفید باشه برای دوستان من که دنبال تحقیق در الزامات ولایی هستند. و همین بخش از کتاب وسائل شیعه که این روایت درش هست مراجعه بکنید، متعدد روایاتی در این حوزه میبینید که قابل مطالعه و بررسی است. این روایت و امثال این روایت نشون میدن که متعلقات زکات از باب حکم ولایی تعیین شدند، از باب حکم ولایی. و این بحث قابل طرحه که تعیین متعلق زکات رو در هر دوره متناسب با اون دوره ولی امر مسلمین تعیین کند. بسیار خوب. اما نمونه دیگر، باز دوستان ببینن کتاب وسائل الشیعه رو جلد 25 صفحه 420. قضا رسول الله فی سیل وادی محذور. وادی محذور وادی مربوط به یهود بنی قریظه بوده در حجاز، سرزمینی بوده در اونجا. حضرت واسه تنظیم حقابه مردم از سیلاب و رود وادی محذور دستورالعملی رو تجویز کردن. اینو ما میتونیم الزام ولایی قلمداد کنیم چون پاره از علائمی که بیشتر گفتیم درش وجود داره. یکی از علائمی که بیان داشتیم علامت هشتمه که در موارد قبلی کمتر تطبیق داده شد. اینجا سخن از الزامی است که در مورد وادی بنی محذور آمده و علاوه بر این که الزام مقید به مکانی است که علامت 4 محسوب میشه، علاوه بر این علامت 8 هم هست، مربوط میشه به یک قوم و قبیله خاصی، راجع به بنی قریظه آمده است. پیرامون اونها این حقابه به این شکل الزام شده. باز نمونه دیگه خیلی سریع بخوام خدمت عزیزه بیان کنم، وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 426، جلد 25 صفحه 426. محمد ابن علی ابن الحسین قال قضا رسول الله ان البئر حریمها 40 ذراعا لا يحفر الى جانبها بئر اخرى لعتن او غنم. هر چاهی حریمش 40 ذراع است، دیگه در جانبش نباید چاه دیگری برای خوابگاه شتران یا آبشخور گوسفندان تعبیه شود. این رو هم میشه از سنخ الزامات ولایی دانست، از این جهت که میگه قضا رسول الله. قضا رسول الله منصوب به شخص نبی اکرم کرده است، مفادش هم مفاد از سنخ احکام ولایی به حساب میاد و حکمتش هم به نظر منطقی است، ناظر به مقطعی است که تا 40 ذراع لازم فاصله رعایت بشه تا آب چاه محفوظ بماند و حق کسی که این چاه رو کنده است مراعات گردد. ممکن است در منطقی کمتر از این یا بیشتر از این لازم باشه، منطقه به منطقه متفاوته. این حکمت مقطعی هم اینجا قابل رصده نمونه های دیگر هم از اینها میشه پیدا کرد. تفسیر قومی نگاه بکنید، جلد دو صفحه 359، جلد دو صفحه 359، سخن از امر نبی اکرم به قطع نخل بنی نذیر به میان آورده است که این کاملا یک امر ولایی است، بسیاری از علائم درش هست، در قالب یک حکم حکومتی آمده، مربوط میشه به یک قوم خاص بنی نذیر، مقطعی در اون مقطعی که اینها نقض عهد کردن رسیده. امر به قطع نخلهم، این عبارت رو جستجو بگیرید در تفسیر قومی جلد دو صفحه 359 آمده. نمونه دیگر وسائل شیعه جلد 24 صفحه 117، حدیث اول راجع به نهی از خوردن گوشت حمار، نهی نبی اکرم از خوردن گوشت حمار. در برخی از منابع این بحث مطرح شده که آیا می شود گوشت حمار رو خورد یا خیر. این شایبه از قدیم بوده که آیا گوشت حمار خوردنش جایزه یا جایز نیست. مشهور کراهت رو قائلند، برخی مدعی حرمتند. در این حدیث نقل از محمد ابن مسلم و زراره دارد که این دو از امام راجع به خوردن گوشت حمار، حمار اهلی که برای حمل و نقل کاربرد داشت، سوال کردند. حضرت فرمودند نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اکلها یوم خیبر و انما نهى ان اکلها فی ذلک الوقت لانها کانت حمولة الناس. تاکید میکنن که نبی اکرم از خوردن گوشت الاغان اهلی منع کردند از این جهت که در اون مقطع اینها ابزار حمل و نقل مردم بود. و انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، اونی حرام ابدی که در قرآن آمده باشه. اینی که از روایاتی است که خیلی قشنگ میتونه پرده از الزامات ولایی برگیره. خیلی از علائم اینجا هست، خیلی از علائم، مثلا منصوب نبی اکرم که هست، این که مسجله، مقطعی است در جنگ خیبر بحثش آمده، حکمتش هم مقطعی است، در اون مقطع برای حمل و نقل نیاز به حمار داشتن، بعضی از مسلمین برای تأمین معاش اینها رو ذبح میکردن و از گوشتشون تغذیه میکردن. حضرت فرمودن که چون فعلا حاجتمند حمار برای حمل و نقل وسائل و ابزار و تجهیزات جنگی در خیبر هستیم، کسی اقدام به تغذیه از گوشت حمار نکند. خیلی از اون علائم اینجا قابل رصده. این هم یه نمونه. فقط تذکر در آخرین مطاف بحث از منطقه الفرا خدمت عزه بیان کنم. یکی از دوستان سوال پرسیدن که چه نسبتی میان امر ولایی و امر ارشادی هست؟ میشه گفت هر امر ولایی ارشادی محسوب میشه مثلا؟ پاسخ منفیه. امر ولایی و شرعی هر دو توامان امر مولوی است، نه امر ارشادی. مقسم این دو امری که ما تحت عناوین شرعی و ولایی نامگذاری کردیم امر مولوی است. امر مولوی شاخصش این است که مخالفت آن فی نفسه استحقاق عقاب به دنبال آورد. مخالفت آن فی نفسه استحقاق عقاب به دنبال آورد. این شاخصه امر الزامی مولوی است. اینجا هم همینه، مخالفت با الزامات شرعی و ولایی توامان، مخالفت با الزامات شرعی و ولایی توامان استحقاق عقاب فی نفسه به دنبال خواهد آورد. این که میگم فی نفسه از این جهته که ممکن است فرد با امر ارشادی مخالفت بکنه، خسارت ببینه، اما این خسارت به جهت مخالفت با امر ارشادی به ماهیه نیست. به جهت مخالفت با امر ارشادی به ماهیه، به جهت این است که مثلا امر ارشادی حکایت از یک واقعیتی داشت در صدد ارشاد مخاطب به یک خاصیت و نفع وضعی بود، طرف مخالفت کرد، طبیعتا از اون خاصیت، از اون نفع بی بهره ماند، مثل عوامل طبیب که اگر طرف مخالفت بکنه خسارت میبینه، یعنی علاج نمیشه، بهبود پیدا نمیکنه. منطور فی نفس مخالفت با امر طبیب استحقاق عقاب به دنبال نداره. لیکن در مورد عوامر مولوی علاوه بر خسارات احتمالی وضعی، علاوه بر خسارات احتمالی وضعی، نفس مخالفت با امر مولوی هم استحقاق عقاب به دنبال دارد، یعنی خسارت زاست. نفس مخالفت علاوه بر خسارت احتمالی وضعی میگم، چون ممکنه امر مولوی به جهت نائل آوردن مأمور به مصلحتی باشد، چون ما عوامل اساسا شرعی و ولایی رو از این سنخ میدانیم، یعنی معتقدیم اینها از باب مصالح عامه نوعی تشریع شدند. علاوه بر این که فرد از این مصلحت خود رو محروم کرده با مخالفت، نفس مخالفت او هم استحقاق عقاب میاره و این شاخصه در مورد هم امر شرعی قابل تطبیقه و هم امر ولایی که ولی امر زمان مولا علیه هم خود رو بخواهد الزام به فعلی کند. مخالفت با امر او به ماهی مخالفه استحقاق عقاب و عذاب رو به دنبال خواهد داشت. خب دیگه بحث از منطقه الفراغ رو جمع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.